ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. دیدم که در عرش شور و شوقی برپاست، برپاگر این بزم شعف ذات خداست. گفتم به خرد چه اتفاق افتاده، گفتا که عروسی علی و زهراست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان فهیم و فرزانه. سالروز پاکترین، زلالترین، شادترین و مقدسترین پیوند هستی، ازدواج امام علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، مبارک باد. تهیه کننده بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد آقای امینان. صدا بردار این بخش خانم میر آجانیان. هماهنگی آقای بای. ارتباطات جناب آقای معین. و بنده هم کوشکی، گوینده این بخش. و اما اولین برنامه تقدیم شما هموطنان گرامی تحت عنوان گل طلایی.
گل برای ایران، گل برای ایران.
ما جرأت حرف زدن نداریم دیگه، همه میتونن حرف بزنن جز من.
نگاهی متفاوت،
نگاهی متفاوت به اقتصاد ورزش در ایران.
بهای طلا و سکه در هفته‌ای که گذشت با رشد قیمت با افزایش همراه.
ببینیم فرصت خود مهدی بزن مهدی.
به نظر من فوتبالیست‌ها هر پولی که گرفتن میشه جونشون کم هم گرفتن.
پول رو 1.5
اینا رو باید بررسی کنیم ببینیم چرا به این شکل بودش.
گل طلایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام و درود بر شما شنونده عزیز، به برنامه گل طلایی خوش آمدید. گل طلایی برنامه‌ای با موضوع اقتصاد ورزش هست که در هر جمعه ساعت 14 یکی از ابعاد اقتصاد ورزش رو با نگاهی 360 درجه از زوایای مختلف مورد بررسی قرار میده. در این برنامه قصد داریم در خصوص نقش دولت در اقتصاد ورزش کنکاش کنیم. بنابراین شما را هم دعوت میکنم تا در این کنکاش و نگاه 360 درجه به موضوع نقش دولت در اقتصاد ورزش ما را همراهی کنید. خب دوستان شنونده، خدمتتون عرض بکنم که موضوع امروز ما موضوع بسیار مهمیه. در دنیا نقش دولت در رونق اقتصادی از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و این نقش بلا انکاره و قطعا برای اینکه هر کشوری بتونه رونق اقتصادی خوبی داشته باشه، دولت میتونه در اون نقش بسیار مهمی داشته باشه. اما این نقش چیه؟ عمدتا نقشی که برای دولت‌ها تعیین شده و یا بهتر بگم بهترین نقش‌هایی که دولت برای رونق اقتصاد ورزش میتونه ایفا بکنه، سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت هستش. نتایج مطالعات متعددی نشون داده که هر جا دولت پا رو از این سه گزینه فراتر گذاشته و اومده در امور اقتصادی دخالت کرده، به جای جذب بنگاه‌های اقتصادی برای رونق اون بخش اقتصاد خودش سعی کرده سرمایه‌گذاری کنه و ورود بکنه، در اغلب موارد از جمله ورزش نتایج این حضور و این دخالت منفی بوده. تجربه های مختلف جهانی باز نشون میده که دولت در اون جاهایی که تونسته تسهیل بکنه زمینه حضور بخش خصوصی رو در ورزش، ببینید در حوزه‌ای مثل باشگاهداری و تولیدات ورزشی، اونجایی که دولت تسهیلات لازم رو فراهم میکنه با این سیاست که رونق بده و بخش خصوصی فعال بشه و قابلیت تأمین نیازهای درون جامعه و حتی نیازهای بین‌المللی رو فراهم بکنه، تونسته که زمینه ظهور و حضور بنگاه‌های اقتصادی قوی رو در این عرصه فراهم بکنه. نکته‌ای که خیلی مهمه بحث بهره‌وری این اماکن هستش، یعنی میزان استفاده از نهاده که با سرمایه‌هایی گذاشته میشه چه برداشتی میشه. در برخی مواقع دولت با تسهیلاتی در شروع کار کمک میکنه به خیلی از این بنگاه‌ها و در ادامه راه توانمندی که اونها پیدا میکنن در رشد ناخالص ملی و دیگر تسهیلات اقتصادی سهم و نقش بیشتری رو ایفا میکنن. اما در اونجایی که دولت خودش سعی میکنه وارد بشه، امور رو به عهده بگیره، باشگاه‌ها رو در واقع اداره بکنه، باشگاهداری بکنه و اون تسهیلات لازم رو علاوه بر شعارهای فراوانی که میده فراهم نکنه برای بنگاه اقتصادی، بدیهی است که کار رشد و رونق اون بخش اقتصادی با چالش‌های مواجه خواهد شد. همین بحث‌ها زوایا و نکاتی است که با کمک نظر صاحب نظران و کسانی که در بطن کار هستند در این امر میتونه دقیق‌تر بشه و به ما تجربه‌های میدانی در این عرصه در کشورمون فراهم بکنه. برنامه امروز نگاهی است به نقش دولت در اقتصاد ورزش و رسیدن به یک جمع‌بندی که به ما کمک بکنه این نقش رو بهتر بشناسیم، بررسی بکنیم و براش راهکارهایی رو ارائه بدیم. با ما همراه باشید.
ورزش ایران در اقتصاد چه کرده؟ آیا میتوان مدعی صنعتی بودن ورزش ایران شد؟ واقعیت این است که ورزش در ایران این تازگی هاست که زمزمی صنعتی شدنش به گوش میرسد و طبعا در چنین شرایطی آنطور که هنوز نمیتوان به آن به عنوان یک صنعت پیشرو نگریست، چون هنوز نتوانسته علم اقتصاد ورزش را به درستی معرفی کند و سهم مطلوبی در تولید ناخالص داخلی کشور داشته باشد. پیش از انقلاب شکوهمند اسلامی ایمان با افزایش تدریجی قیمت نفت، دولت تصمیم گرفت در ورزش سرمایه گذاری بیشتری کند و همچنین حضور گسترده مستشاران خارجی ورزشی، تازه مسابقات قهرمانی در سطح استانها و کشور و همچنین جامهای مختلف کشوری راه افتاد و پس از آن لیگهای مختلف با هدف درآمدزایی و حتی دیدگاه‌های اقتصادی راه اندازی شدند و اتفاقا استقبال خوبی هم از آن صورت گرفت. اما هنوز نمیشد از این مدل به عنوان یک صنعت یاد کرد، چون اگر پول نفت از ورزش بیرون می آمد دیگر معلوم نبود چه اتفاقی خواهد افتاد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ابتدا ورزش قهرمانی و حرفه‌ای به همان مسیر دولتی خود ادامه داد تا اینکه فدراسیون فوتبال اولین گام‌ها را برای حرکت به سمت حرفه‌ای شدن یعنی استانداردسازی و تجاری سازی فوتبال برداشت. همزمان با این اتفاق وضع معافیت‌های مالیاتی برای ترغیب بخش خصوصی به عرصه ورزش اقدام مثبتی بود که می‌توانست گام بلند و بزرگی برای تبدیل ورزش ایران به یک صنعت باشد که متأسفانه به دلیل توجیه نبودن علمی و کارآمدی مدیران برای تنویر افکار دولت و تصمیم سازان و تشریح ابعاد اقتصادی در اقتصاد ملی کشور و تأثیر در رشد آن، این طرح چندان موفق نبود. علی‌رغم آن که جذابیت‌های ورزش حرفه‌ای در ایران در حال افزایش بود و همین امر شرایط را برای ورود اقتصاد دولتی با شکل و شمایل شبه خصوصی به عرصه ورزش فراهم کرد، بر این اساس شرکت‌های وابسته به دولت با پول هنگفت دولتی وارد لیگ‌های حرفه‌ای شدند که البته با ورود گسترده دلالان یا واسطه‌ها به بیراهه رفت. در حالی که برخی از گردش بالای مالی لیگ‌ها زغ زده بودند، این گردش نه تنها به اقتصاد ورزش کشور و توسعه زیرساخت‌های آن کمکی نکرد، بلکه به تدریج باشگاه‌ها را که باید بدل به بنگاه‌های اقتصادی می‌شدند، به باشگاه‌های بدهکار تبدیل کرد. با اینکه دیگر از پول نفت در ورزش کمتر خبری هست، اما تلاش بیش از پیش نهادهای دولتی برای تصدیگری باشگاه‌های ورزشی، نبود سیاست‌های لازم برای حمایت از بخش خصوصی و ده‌ها دلیل دیگر در نهایت امروز شرایط را به جایی رسانده که دولت همچنان باید در ورزش حرفه‌ای هزینه کند. از طرف دیگر تولیدات کالاها و محصولات داخلی ورزش جز مواردی انگشت شمار خیلی پا نگرفتند و اتفاقا ورود غیرقانونی مارک ها و برندهای خارجی فضا را برای تولید کنندگان ایرانی تنگ کرد. البته در بخش عمرانی اتفاقات بسیار خوبی رخ داد و به کمک بودجه دولتی سرانه فضای ورزشی گسترش پیدا کرد، اگرچه این بخش هم هنوز دولتی مانده و بخش خصوصی کمترین حضور را دارد. حالا در شرایط فعلی به نظر می رسد ورزش ایران یک نکته بزرگ را برای تبدیل شدن به یک صنعت فراموش کرده و آن هم تبدیل باشگاه‌ها به بنگاه‌های اقتصادی است. اکنون در کشور حدود 25 هزار باشگاه خصوصی به اشکال مختلف فعالند که هنوز نتوانستند در حوزه اشتغال، سلامت مردم و همچنین اقتصاد ورزش نقش مهمی ایفا کنند. شاید مهمترین دلیل این اتفاق آن باشد که ورزش ایران هنوز نیازمند کمک دولت است.
گل طلایی. جان که موضوعات اقتصادی و ورزشی همراه می شود. گل طلایی دریچه ایست به اقتصاد ورزش. نگاهی متفاوت به اقتصاد ورزش ایران و جهان. گل طلایی.
شنونده رادیو اقتصاد هستید با برنامه گل طلایی و موضوع نقش دولت در توسعه اقتصادی ورزش. خب شنوندگان عزیز، با توجه به موضوعی که امروز در موردش میخوایم صحبت بکنیم، نقش دولت در توسعه اقتصاد ورزش، یکی از بهترین کسایی که میتونه در این زمینه صحبت بکنه جناب آقای مهندس هاشمی تبا هستن. خب ایشون سالها سابقه مدیریت کلان در ورزش داشتن، این در حالی که آقای هاشمی تبا در حوزه صنعت و تجارت هم وظایف و مسئولیت‌های کلانی رو بر عهده داشتن و خیلی خوب فکر می‌کنم تو بحث امروز بتونن به ما کمک بکنن که با زاویه نگاهیشون ما چالش‌های این عرصه رو بتونیم عمیق‌تر بررسی بکنیم. خب اشاره میکنن که آقای مهندس پشت خط هستن. من سلام عرض میکنم خدمت آقای مهندس هاشمی تبا و خیلی خوشحالم که صدایشون رو میشنوم.
آقای دکتر قاسمی، منم خدمت شما و همه همکاران و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
درود بر شما. آقای مهندس هاشمی تبا، با توجه به نقشی که شما در ورزش داشتید و اشرافی که بر موضوع اقتصاد ورزش دارین، اول میخوام یه خود نگاه کلی شما رو ببینم. من یادمه که در یکی از برنامه‌ها که برنامه مناظره انتخاباتی بود، من افتخار داشتم که با نامزدها صحبت میکردم. یکی از سوالات من این بود که نظر شما راجع به صنعت ورزش چیه. جالب اینه همه اونها به اتفاق اعتقاد داشتن که ورزش اصلا در مقوله صنعت نمیگنجه و ما نگاهی به عنوان صنعت به ورزش نداریم. نگاه شما رو میخوام بدونم که آیا شما باوری به صنعت ورزش دارید؟
ببینید، صنعت در فارسی یا عربی از کلمه صنع یعنی ساختن به دست میاد. در لغت انگلیسی در حقیقت به هر فعالیتی صنعت گفته میشه. یعنی وقتی میگن اندوستری، اندوستری معنیش این صنعت خاصی که ما میگیم مثل ماشین سازی و نساجی و اینها نیست. به همین دلیلی که مثلا به توریسم هم میگن صنعت. لذا به هر فعالیتی که زاینده باشه و بتونه به اصطلاح ارزش افزوده ایجاد کنه و جامعه رو در بر بگیره بهش صنعت اسم میکنه، یعنی اندوستری. حالا ما هم در فارسی کلمه اندوستری رو ترجمه به صنعت کردیم. بنابراین هیچ مانعی نداره که مثلا به گردشگری بگیم صنعت گردشگری یا بگیم صنعت کشاورزی. و این لغت لغتی فراگیر و بنابراین به کار بردن اون خیلی هم خوبه و مشکلی نداره. بنابراین حالا صنعت ورزش رو ما میتونیم به دو شاخه تقسیم کنیم. یکی صنعت تولید و ساخت امکانات و تجهیزات ورزشی که شامل مثلا ساختمان و اینها هم در بر میگیره. یکی هم
ممکنه تجهیزات
و یکی هم اصلا خود ورزش به معنی
که خدمات بهش میدیم آقای مهندس.
بله، یعنی خود نفس ورزش کردن، یعنی تربیت بدنی و ورزش. پس یکی در حقیقت به شاخه سازندگی صنعتی و احیانا خدمات ساختمانی اینا برمیگرده، یکی هم به خود نفس ورزش، فوتبال، والیبال، بسکتبال، اینا هم خودش صنعت در حقیقت ورزش هست.
همینطوره.
من اول هم راجع به نفس ورزش بگم. یعنی اگر دولت کار رو بتونه گسترده کنه و اون کار فعالیتش زیاد بشه، این میشه نقش دولت. یعنی دولت میتونه بدون اینکه خودش به عنوان مباشر وارد کار بشه، به عنوان کسی که بتونه این صنعت رو گسترده تر کنه با تصمیمات خودش، تأثیر میتونه بذاره.
چون نقش تأثیر کننده در توسعه اقتصاد.
وقتی توسعه خود ورزش به معنی فیزیکال اکتیویتی در یک کشوری صورت بگیره، اون وقت اینا احتیاج به خیلی چیزا پیدا میکنن، به تجهیزات پیدا میکنن، به اماکن پیدا میکنن. اون وقت اونجا اقتصاد ورزش به اون معنی دیگرش خودش رو رشد پیدا میکنه. یعنی یه گوشه ای رو اگر دولت بتونه رشد بده، حالا باید اون گوشه رو پیدا کنیم که دولت کجا میتونه قشنگ رشد بده. وقتی اون رشد پیدا بکنه، به تبع اون چیزای دیگه ورزشی هم رشد میکنه. حالا اون کجاست؟ ببینید، طبق قانون اساسی ما تربیت بدنی و آموزش مجانی باید باشه. خب دولت، ما بارها حالا در زمینه ورزش قهرمانی صحبت کردیم، حالا در این زمینه صحبت میکنیم. دولت وظیفه داره که در مکانهای آموزشی مثل مدرسه، که این البته تجربه کشورهای بزرگ برای رشد ورزش هست، ورزش رو در اونجا عمومی بکنه. یعنی مدارس در حقیقت از طریق فیزیکال ایژوکیشن که تربیت بدنیه، ورزش در مدارس ما و آموزشگاه ها دانشگاه‌های ما و احیانا دانشگاه‌های ما نهادینه میشه. چیزی که متأسفانه در کشور ما دولت بسیار بسیار ضعیف عمل کرده.
آقای مهندس، شما خودتون خوب در دوره‌های مختلف حضور داشتین یا اشراف داشتین، یا خب خیلی از افراد که به نوعی منصوب یا شاگرد شما بودن در مسند قدرت قرار داشتن، چرا هیچ وقت اینم محقق نشد؟ چه مانعی در دولت وجود داشت که نتونستیم ما
اینکه وزارت آموزش و پرورش ما و شورای عالی آموزش و پرورش اصلا به نقش ورزش نه باور دارن نه قبول دارن؟
درست.
اینها به جای اینکه بدونن که تربیت بدنی مربوط به تربیت بچه هاست، یعنی فقط تربیت بدن نیست بلکه تربیت از طریق بدنه.
احسن.
یعنی اومدن گفتن آقا ما آموزش میدیم. به همین دلیل کلاس های مدرسه ما کلاس های بیروحی شده که چیزایی رو درس میدن که خیلی چیزاش به درد هیچ کس نمیخوره. شما خیلی از فرمول شیمیایی رو اصلا بلد نیستین الان، یعنی نه شما، بنده هم همینطور، در حالی که چقدر زحمت کشیدیم که مثلا فرمول.
من از تایید فرمایش شما، تعریفی که از سواد مطرح شده اخیراً توسط نهادهای معتبر بین‌المللی، میگن سواد یعنی توانایی استفاده از آموخته‌ها در تغییر. یعنی اگر ما با این بلاک بخوایم خودمون رو، حتی خیلی خود بنده دارم میگم، مثلا اگه با عنوان یه پی اچ دی بخوام خودمون بلاک قرار بدم، به همون اندازه‌ای که فقط میتونم از دانسته‌های خودم استفاده کنم در عمل، با سواد
عامل عالم، یعنی کسی که عامل باید باشه از طریق علمش. خب حالا دولت اگر بتواند ورزش رو در، یعنی تربیت بدنی و ورزش رو در آموزشگاه های ما در مدارس ما نهادینه کنه به طریقی که تربیت از طریق ورزش، یعنی باور کنن که تربیت انسان از طریق ورزش ممکنه، همچین باوری نیست. یعنی خیلی از آدمایی هم که اسم تربیت دارن میگن، فکر میکنن که بدنشو باید قوی بکنن. نه، تربیت، نفس تربیت از طریق ورزش حاصل میشه. چرا که مثل یک لابراتواری است که درسای تئوری رو بچه‌ها تو اون لابراتوار یاد بگیرن، و یعنی درسای تئوری تربیتی از یه گوش میره از گوش دیگه در میاد. باید از طریق تربیت بدنی در وجود بچه‌ها فرشته بشه و ملکه بشه. و اگر چنین کنن، خب فرض کنید که ما سالی مثلا در 12 میلیون دانش آموز داریم، اینها اگر به فعالیت مفید ورزشی بپردازن، نیازهای تدارکاتی چه از طریق خودشون چه از طریق نهادهای مختلف فراهم میشه. این نیازها باعث تقاضا در جامعه میشه.
آفره.
این تقاضا باید پاسخ داده بشه از طریق تولید کنندگان خدمات و تولید کنندگان امکانات ورزشی. در نتیجه اقتصاد ورزش شکوفا میشه. یعنی اصلا دولت کار سختی نباید بکنه، هی بگی آقا من نمیدونم مجوزها رو تسهیل میکنم، دو روزه بهتون مجوز میدم، هی بگی آقا بانک بهتون وام میده، بعد وام ندن، بعد اینا تو صف برن. از این کاری که دولت هی خودریزی میکنه، یه کار دولت اگر بکنه اقتصاد ورزش در کشور ما شکوفا میشه. حالا در کنار اون باید مقررات و قوانین لازم که بعضیش رو داریم، بعضیش رو باید بهسازی کرد برای حفظ حقوق تولید کنندگان و کسانی که حالا چه از لحاظ معنوی چه از لحاظ به اصطلاح دستاورد، یعنی چه کسانی که اندیشه دارن، مثلا کتاب می نویسن، کاری بلد هستن، اینا باید حقوقشون محفوظ بشه و اون قشر دیگه هم که کار تولید میکنن ابداعاتشون مورد توجه قرار بگیره و حفظ امتیازات براشون بشه، اون وقت اقتصاد ورزش ما شکوفا میشه. بعد دیگه خود شرکت ها وارد قضیه میشن، مثلا یه دفعه دیدیم که یه پیست فرمول وان، مثلا حالا فرمول وان که شاید خیلی، ولی پیست های دیگه، رالی های اتومبیل رانی، موتورسیکلت سواری، خیلی چیزای دیگه. ببینید اصلا دولت ها هیچ وظیفه ندارن که دونه به دونه قدم بزنن، باید اون شاه بیت قضیه رو بگیرن، شاه بیت رو که حرکت بدن، بقیه چیزا به تبع اون رشد میکنه. و این به نظر من وظیفه دولت که وظیفه قانون اساسی هم هست و در زندگی آینده بچه ها تأثیر داره، در تربیت اجتماعیشون تأثیر داره، در سلامت آینده شون تأثیر داره. بچه هایی که نحیفن و ضعیفن با ورزش و تربیت بدنی تبدیل میشن به آدم های توانمند که در سنین بالا میتونن زندگی خوب بگذرونن و میتونن از قبل تربیتی که شدن در اجتماع انسان مفید قرار بگیرن. ما کاملا در این مورد تقافل میکنیم. برای اینکه هیچ کدوم، من حالا بیرو دروسه برم، هیچ کدوم از رؤسای جمهور ما نسبت به ورزش حساسیت نداشتن، یا اگه داشتن حساسیت تبلیغی داشتن، نه حساسیت عمیق. عمق تأثیر تربیت بدنی در وجود نوجوانان و نوجوانان کشور و میراثی که از این برای آیندهشون باقی میمونه براشون روشن نیست. همین یک کار اگه دولت بکنه، خیلی کارهای دیگه به تبع اون به حرکت
دارد. خیلی عالی بود، ممنونم آقای مهندس.
بله خواهش میکنم.
مثل همیشه همونطور که توقع میرفت نکات ارزشمند و کاربردی من به نوبه خودم استفاده کردم. خیلی ممنونم، سپاس از شما و خدا نگهدار.
طلایی جمعه ها ساعت 14 از رادیو اقتصاد.
ما 52 تا فدراسیون داریم که این 52 تا فدراسیون همه مشکلاتشون مشکلات مالیه. حالا بریم ازشون بپرسیم که برای راه حل این مشکل چی کار کردین؟ عملا هیچ کار بزرگی انجام ندادن.
اشکال خیلی بزرگی داخل ایران داریم، مثل استقلال، مثل پرسپولیس، که اینها حداقل 34 میلیون نفر طرفدار دارن و این طرفدارا خودشون یک جور سرمایه بزرگ حساب میشن، اما متاسفانه تمام تمکن مالیشون به سمت دولت میره و فقط منتظر ایجاد این تمکن مالی از طرف دولت هستن. و به نظر من فقط تنها چیزی که اینجا به ذهن انسان میرسه اینه که این ساختار اقتصادی باشگاه ها هستش که باید تجدید نظر داخلش بشه و تعلیض بشه، چرا که اگر ساختار درستی داخل این باشگاه ها ایجاد بشه و ساختار اقتصادی درستی داخل این باشگاه ایجاد بشه، به نظر من خیلی روال بهتری رو طی میکنه و 100% این روال به سمت سوداوری بالاتر، به سمت درآمد بالاتر و به سمتی میره که بالاخره یک جایی میرسیم که پرسپولیس، استقلال یا هر باشگاه ورزشی مثل خیلی از باشگاه ورزشی خارجی که خودشون ایجاد کننده یک توان مالی بلند هستن و بلند پایه هستن ایجاد میکنن. چرا یک روزی ما پرسپولیس و استقلال رو مثل رئال مادرید یا هر باشگاه خارجی که خودشون یک قطب اقتصادی بزرگ هستن نمیبینیم؟ به نظرم باید تغییر ایجاد بشه داخل این ساختار اقتصادی.
در حال حاضر در فدراسیون‌های ورزشی به جای اینکه خودشون یاد بگیرن که افرادی رو بیارن و درآمدزایی کسب کنن، افراد پولدار رو میارن داخل فدراسیون که در واقع کمک بگیرن ازشون و اونها کمکشون میکنن که اون توان مالی رو داشته باشن. به همین خاطر اگر این افراد در هیئت رئیسه فدراسیون‌ها نباشن، دیگه این فدراسیون‌ها نمیتونن به کارشون ادامه بدن و اون درآمدزایی رو ندارن. باید خود فدراسیون ها یاد بگیرن که چجوری درآمدزایی و برندینگ رو در فدراسیون داشته باشن. راه حل چیه؟ راه حل اینه که در ساختارشون تجدید نظر کنن و بخش اقتصادی رو در ساختارشون قرار بدن یا تقویتش کنن.
همراهان شبکه رادیو اقتصاد و برنامه گل طلایی، از همراهی شما و اختصاص وقت گرانبهاتون به این برنامه سپاسگزاریم. همطور که استحضار دارید، بحث نقش دولت در توسعه اقتصادی ورزش ابعاد بسیار گسترده‌ای داره و از زوایای مختلفی میتونه مورد توجه و بحث قرار بگیره. صاحب نظرانی که در این عرصه دیدگاهشون میتونه زاویه نگاه ما رو عمیق‌تر بکنه، اغلب کسانی هستن که هم در ساختار دولت نقش داشتن در جذب بودجه‌های دولتی برای ورزش و هم کسانی که تو این زمینه در حوزه های صف در فدراسیون ها در بخش های مختلف نقش آفرینی کردن و حوزه اقتصاد ورزش رو با رویکرد دولتی و با رویکرد خصوصی کاملا لمس کردن. یکی از شخصیتایی که در این عرصه میتونه برای ما صحبت بکنه چون در این جایگاه ها حضور موثری داشته آقای دکتر داوود عزیزی هستن که امروز هم در مسند ریاست فدراسیون تنیس کشورمون انجام وظیفه میکنن. خدمت آقای دکتر داوود عزیزی سلام عرض میکنن.
سلام عرض میکنم خدمت استاد ارجمندم جناب آقای دکتر باسمی عزیز و شنوندگان